بسم الله الرحمن الرحيم. وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200 وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا فأنهم قوم لا يفقهون. بر أساس توحید تمام عنایت ها از ذات اقدس الله است و هر موجودی یا هم از انسان فرشته و مانند یا شیء دیگر اینها جزء جنود الهی است. آیه فن حسبک الله مفید حسر است. هو الذی ایدک بنصره بالمؤمنین هم دلیل به تأیید مسئله است. یعنی هر گونه نصرتی نصیب پیغمبر صلی الله علیه و سلم شود به تأیید الهی است. هیچ ناصری اون حضرت را از طرف خود یاری نمی کند. در قرآن کریم یه سلسله امدادهای غیبی برای رسول اکرم صلی الله علیه و سلم حاصل شد که در همین سوره مبارکه انفال بحثش قبلا گذشت که فرمود و ایدکم بنصره که این که استستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم به الف من الملائکه مردفین. این ها امدادهای غیبی بود که در همین سوره انفال آیه 9 به بعد مطرح شد. مؤمنین را هم خدا به عنوان انصار پیغمبر صلی الله علیه و سلم معرفی کرد و لقب پر افتخار انصار برای همین گروه در قبال مهاجرین ثبت شد. عنوان مهاجر به انصار یه اصطلاح قرآنی است. قرآن کریم به عنوان انصار این مردم مدینه یاد کرده است. چون که در آیه 74 همین سوره مبارکه انفال که در پیش داریم از یه عده به عنوان ناصران الهی یاد شده است، ناصران دین خدا. والذین آمنوا و هاجروا و جاهدوا فی سبیل الله که مهاجرین هم والذین آووا و نصروا که اینا انصار هم اولئک هم المؤمنون. چون این چنین است پس مؤمنین مانند امدادهای غیبی جزء جنود الهی هم. وقتی این چنین شد دیگر چیزی در ردیف ذات اقدس الله قرار نمیگیره. اونگاه جای تعجب هست که برخی از مفسرین مثل صاحب کاشف ایشون این دعایه 64 را یا ایها النبی حسبک الله و من اتبعک این من را اتبر الله طلب میکرده است و من مائلم که این چنین آیه معنا بشود. به این طرف میل میکنم یا ایها النبی حسب و کافی تو الله هست و مؤمنین که این دو امر هست حسیب به کافی هست. و آیه 62 را شاهد قرار میدهد. دو شاهده و عکس است. آیه 62 بر اساس توحید تنظیم شده است. زیرا مؤمنین را که آیه 62 در ردیف الله قرار نداد، مؤمنین را در آیه 62 در ردیف نصر و امداد غیبی قرار داد که هر دو در تحت تدبیر و تأیید الهی هستند. پس با عنایت به آیه 62 باید گفت که این من اخص بر کاف در حسبو که نه اساس بر الله. خب پس الله بالاصالت اینها بالعرض در عرض اگر باشن معناش این است که خدا و مؤمنین. ولی چنین چیزی را توحید قرآنی امضا نمی کنند. ایشون هم در آیه یا ایها النبی حسبک الله اصرار دارند که این من از هست بر کاف، یعنی حسب تو و حسب مؤمنین الله هست. خب گاهی تأتی کلمه فعل ایده اونجا آمده، اینجا ایده نیامده، اینجا حسب که آمده است دیگه نواد حرف جر باشه. اونجا چون ایده فعل تأیید را آوردن با حرف جر دل ذکر کردن. ایشون هم آیه 62 را هم جوانه میکنن، آیه 64 را هم جوانه میکنن، میگن این با توحید قرآنی هماهنگ نیست که این من اکبر الله باشد، که بگیم ما دو تا هست داریم، دو تا کافی داریم، یکی الله یکی مؤمنی، بلکه باید بگویم یک کافی داریم که این هم پیامبر صلی الله علیه و سلم کفایت میکند هم مؤمن را. پس هست به تو و هست به مؤمنین الله. مطلب دیگر این است که ذات اقدس اله از اون جهت که حقیقت بسیط و نامتناهی است، چیزی نه تلفیقا نه ترکیبا نه تناوبا با خدا همراه نیست. بیان و ذالش این است که اگر ذات اقدس اله یه موجود محدودی بود، موجود محدود در بعض از جاها حضور دارد در بعض از جاها حضور ندارد، میتوان گفت به این که خدا این بخش را بهده میگیرد، مؤمنان اون بخش دیگر را بهده میگیرند، پس خدا و مؤمنان دوتایی کافی به هست. یا اگر ذات اقدس اله از ذر احاطه زمانی متناهی باشد، میتوان گفت به این که خدا در این محدوده کافی، محدود زمانی دیگر را مؤمنان کفایت کنند. نه تلفیق، نه ترکیب، نه تقسیم، هیچ کدام از اینها با حقیقت بسیط نامتناهی سازگار نیست. از اون جهت که ذات اقدس اله بسیط است، جزء ندارد که ما بگویم یک جزء را خدا، جزء دیگر را غیر خدا، دوتایی واحد را تشکیل می‌دهد، واحد تلفیقی و ترکیبی را. به چون نامتناهی دیگر جای خالی نیماند به لحاظ زمان یا به لحاظ مکان یا به لحاظ درجات وجودی که غیر خدا اون خلاء را پر کند. لذا غیر خدا هر چه هست و هر که هست مخلوق او خواهد بود و در طرح تدبیر او می شود. ولله جنود السماوات و الارض. روی این بیان یا ایها النبی حسبک و حسب من اتبعک الله هست، نه اینکه حسب تو الله هست و مؤمن. بنابراین آیه 62 شاهد عکس است، نه اینکه شاهد باشد که خدا و مؤمنین کافی است تا ما بگوییم به شهادت آیه 62. آیه 64 را بر اینچنی معنا کرد که یا ایها النبی حسبک الله و حسبک من اتبعک من المؤمنین. خب مطلب دیگر آن است که ذات تو بحثای سوره مبارکه مائده و همچنین نساء اون مبسوط هم گذشت که ذات اقدس اله اگر در جایی ولایت را به غیر خود اسناد میدهد، فورا دلیل بر توحیدم ذکر میکند، فرماید اینها به دستور من هست. مثل همون آیه که در سوره مبارکه نساء بود، صدر آیه 3 ضلع داشت، وسط آیه 2 ضلع، آخر آیه 1 ضلع. صدر آیه این بود اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم، این صدر آیه. وسط آیه این است که صدر آیه تثلیث بود اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم، این صدر آیه. وسط آیه این بود که فإن تنازعتم فی شیء فردوه الی الله و الرسول، دیگه سخن از اولی الامر نیست. این وسط آیه. ذیل آیه دیگه سخن از پیغمبر نیست. ذالک لمن یؤمن بالله و الیوم الآخر. خب در یه آیه ای که اول میگوید از خدا و پیامبر و اولی الامر اطاعت کنید، بعد می فرماید مرجع حل اختلاف خدا و پیغمبر است، هیچ نامی از اولی الامر نمی برد، بعد در زیل آیه فرماد کسی که خدا را قبول دارد، این حرفا را قبول دارد، معلوم شد به دستور الهی به اولی الامر مراجعه میکنند، به رسول مراجعه میکنند. پس اینا زیر مجموعه امر فرمان الهی خواهند. در همه مواردی که ذات اقدس اله یه سمتی را به غیر خود اسناف میدهد، فوراً در قرینه متصل یا قرینه منفصل اون توحید را تبیین میکنند. دیروز نمونه های از این گذشت در مسئله رزق، در مسئله حفظ، در مسئله قوه، در مسئله عزت، همه اینها نمونه های بوده گذشت. اگر فرمود یا یحیی خذ الکتاب بقوه، اگر به بنی اسرائیل فرمود خذوا ما آتیناکم بقوه، اگر به مجاهدین صدر اسلام و دیگران فرمود و اعد بلها و مستطعتم من قوه، در سوره مبارکه بقره فرمود اینا میفهمند ان القوه لله جمیعا. در جریان عزت هم همین طور است. اگر فرمود در عزت لله و رسوله و للمؤمنین، در آیه دیگه فرمود لله العزت جمیعا. در جریان خلق هم همین طور است. اگر فرمود خدا احسن الخالقین است، که نشانه آن این است که دیگران هم خالق هم ولی خدا احسن الخالقین است. یا در جریان هست عیسی سلام الله علیه فرمود استخلق و من التینه که هیئت طیره به اذنی تنفخ فیها و تکون طیرا به اذنی و مانند آن، برای اینکه ثابت بشه و دیگران در تحت تدبیر الهی به این سمت میرسن، ثبوت بده که الله خالق کلش. در همه موارد هر جا قرآن کریم یه وصف کمالی را به غیر خدا اسناد میدهد، فوراً در قرینه متصل یا غیر متصل منفصل کل اون کمال را منحصراً در بار خدا میداند تا معلوم بشود دیگران هر چه دارند در کنار مائده الهی نشستند. ولایت هم همینطور است. این آیه سوره مبارکه فسر از والله اول ولی، این ضمیر فصل با معرف آوردن خبر وحید حسر است. غیر از او ما ولیی نداریم. معلوم میشود اونجا که فرماد که پیامبر ولی شماست، علی بن ابی طالب سلام الله علیه شماست، این تولیه الهی است، این دستور الهی است که شما تولی کنید اولیای ما. خب اگر حضرت یعنی کافی است، خدا کافی است با مؤمنین، خدا کفایت کار شما رو میکند، مؤمن هم کفایت کار شما. این با عقل سازگار نیست، با دلیل نقلی قبلی هم سازگار نیست. برای اینکه در آیه 62 فرمود فإن حسبک الله، دلیلی هم که آورد این است که هو الذی ایدک بنصره بالمؤمنین، اون وقت این مؤمنین در ردیف نصر الهی قرار میگیرند که نصر الهی کار خداست، مؤمنین هم مخلوق خدا هستند. این مخلوق ها به این افعال کنار همند، نه اینکه مخلوق یعنی مؤمنین در کنار فاعل باشد، در کنار خالق باشد. خب مسئله دیگر آن است که این که ذات اقدس اله جریان قلب را ذکر فرمود، فرمود و الف بین قلوبه لو انفقت ما فی الارض جمیعا ما الفت بین قلوبه ولکن الله الف بینهم. بار سوم نفرمود ولکن الله الف بین قلوبه، یا ضمیر مؤنث نیاورد، نفرمود ولکن الله الف بینها، فرمود لکن الله الف بینهم. شاید ناظر به اون باشد که حقیقت انسان را قلب رو تشکیل میدهد. چه ما بگوییم خدا بین دلهای اینها الفت ایجاد کرد، چه بگوییم خدا بین اینها الفت ایجاد کرد. حقیقت اینها را همون دلها تشکیل میدهد. حقیقت انسان اصل المرء لبه و بیان نوران امام صادق سلام الله علیه. حقیقت هر کسی همون قلب اوست. چون حقیقت هر کسی و همون قلب اوست، لذا به جای اینکه در بخش سوم بفرماید ولکن الله الف بینها یا بین قلوبهم، بود الف بینهم. و این کار هم مقدور هیچ کس نیست، ایرا انسان طبعا به مال علاقمند است. به جا علاقمند است، به خصوصیت علاقمند است. و هر کدام از اینها هم منشأ تنازع است، نه تنها مانع ایثار و نثار بلکه عامل تهاجم است. و تنها کسی که بتواند بر دلها مسلط بشود و این علاقه ها را تعدیل کند و انسان را به عدل برساند و از عدل بگذراند به احسان نائل کند، همون فیض الهی است. فرمود خدا این کار را کرده و هیچ قدرتی ولو قدرت تو باشد با هزینه کردن همه منابع زمینی به اینجا نمیرسد. دو تا سوال در زمینه نبوت و امثال ذلک طرح شده. اول این است که در قرآن کریم یه سلسله ادعاهایی به عمل آمده، نظیر اون که در سوره اسراء هست که اگر جن و انس جمع بشن نمیتوانن مثل این قرآن رو بیارن، یا در بخشای سوره مبارکه بقره همون و یعلمکم ما لم تکونوا تعلمون، خدا چیزی به شما یاد میدهد، وحی چیزی به شما یاد میدهد که نه تنها شما که عنوان جامعه انسانی زندگی میکنید فعلا نمیدانید، بلکه از نزد خود نمیتوانید به اونها علم پیدا کنید. اون سوال این است که ممکن است فعلا بشر به این علوم راه پیدا نکند، اما مجموعه علوم گذشته و حال و آینده اینها اون چیزی فعلا حاصل است یا بعدا تحصیل می شود، بشر را برسند به جایی که هر چرا که وحی گفته است خودش درک بکند. پس ما از کجا بفهمیم این آیه درست است که فرمود و یعلمکم ما لم تکونوا تعلمون؟ این ادعا از کجا درسته؟ و اگر بخواهیم به خود آیه تعصب بکنیم که همچه خوب مشکل دور داریم، اگه کسی این مطلب برای او حل نشد در قبال این ادعا قرار گرفت چگونه این گونه پذیره؟ پاسخ اجمالی از این گونه سوال ها این است که انسان رو براهین عقلی یه روح مجردی دارد، یک و با مردن هرگز نابود نمی شود، دو و مرگن یه هجرت و میلاد جدیدی است که با همه افکار و انگیزه و اندیشه خود سفر است. و خالق انسان هم ذات اقدس اله و خدا هم حکیم است و عادل. همونطوری که او خالق است ربم باید باشد، همونطوری که آفریدگار است پروردگارم باید باشد و بپروراند. پرورش انسان مناسب با هم اون هستی انسان است. انسان یه موجود متفکر مختار است. پروراندن انسان متفکر باید از راه فکری و علمی و اندیشه باشد و با اختیار او هم هماهنگ باشد. یه موجود متفکر عالم را از راه علوم و معارف می‌پروراند. اگر ذات اقدس اله بشر را همینجور رها کرده باشد، او تغذیه فکری نکرده باشد، پرورش پیدا نمی کند. مثل اینکه خدا درخت خلق کرده باشد و آب نیافریده باشد، این با حکمت خدا سازگار نیست، چون درخت تنها راه پرورش او همون آب و هواست. اگر جای هوا نباشه و آب نباشه که درخت رشد نمی کند. خب درخت بیافریند و او را از شان خلق بکند و آب خلق نکند، این خلقت ناقص است. انسان بیافریند و او را از راه تغذیه فکری نپروراند، این خلقت ناقص. و چون انسان با مرگ به عالم ابد سفر میکند، تازه اول میلاد او، چیزهایی باید به انسان بیاموزاند که هم در اینجا بتواند بهره صحیح ببرد و هم رها ورد اینجا را به همراه ببرد. و این از خود انسان ساخته نیست، حالا اولین و آخرین انسان هم جمع بشه، برای اینکه از اونجا خبر ندارن در اونجا چه خبر است. قیامت یعنی چه، معاد یعنی چه، بهش یعنی چه، جهنم یعنی چه، درجات بهش چیه، درجات جهنم چیه، اونجا چی میخوان، چیجور آدم رو تحویل میگرن، چیجور سیر سوال میبرن، اونه که نمیدونن. منشأ علم بشر هم یا استقرا و حس و تجربه یا براهین عقلی. استقرا و نسو تجذبه در قلمرو به طبیعت و مادی و امثال ذلك است، اون که امر فراتری نیست. بحث های عقلی بر فرضن بدون خطا باشد کلیات رو درک میکنه، در خود جزئیات امور جزئی که برای عقلی راه نداره. خب فنون کار در قیامت بازده خوبی دارد یا نه، فنون قضا در معاد بازده خوبی دارد یا نه، فنون وقت در قیامت بازده خوبی دارد یا نه، هیچ کدام از اینها رو نه حس و تجربه می تواند بفهمد نه برهان عقلی. لذا خود عقل می فهمد که نمی فهمد، خود عقل می فهمد اون خدای حکیم یک کسی رو باید بفرستد و هدایت کند. گذشته از این، اون ظلم و نابرابری هایی که در عالم هست اگر معالی نباشد، لازمش این است که ظالم و عادل دوتایی بعد از مرگ یکسان باشد. یعنی هر که ظلم شد مثل حجاج و صدام اونم با مرگ نابود می شود، هر کسی خواهان عدل و صلح بود مثل سلمان و ابوذر اونم نابود می شود. اگر عالم چنین باشد، لازمش آن است که مؤمن و کافر، عادل و ظالم، فاسق و وارسته، پرهیزکار و تبهکار یکسان باشد و این با عدل خدا و حکمت خدا هماهنگ است. پس یه معادی هست، یک هدفی هست، یه راهی هست، یه راهنمایی هم باید باشه. اون راه پس وجود راهنما میشه ضروری. این طرح اجمالی دلیل نیاز بشر به وحی نبوت. چون یه مقام والا و بلندی است، ممکن است اون کسی که نبی است با متنبی اشتباه بشود و دائمه داران هم کم نبوده. ما برای اینکه تشخیص بدیم این شخص از طرف خدا طرف یه رابطه ایجاده است، یکی از اون راه های رائجش همون جریان معجزه. تمام معجزات اینطور است، از ساده ترین معجزه تا پیچیده ترین معجزه. هر پیامبری که معجزه آورد، اگر اولین و آخرین جمع بشن مثل میتونن بیاد. این همه انبیاء علیهم السلام آوردن، معجزاتی آوردن. حالا برخی از اونها معجب و مغرب بود، نظیر اون چرا که عنوان ناقه صالح مثلا، بعضی هم نظیر اون چرا که عصای موسی سلام الله علیه، بعضی هم نظیر اون چرا که وجود مبارک عیسی سلام الله علیه. هر پیغمبری، هر معجزه‌ای که بیاورد، چه ساده باشد چه پیچیده، اولین و آخرین جمع بشن، علم هر چه ترقی بکنن، اینا بتوانن به کرات آسمانی هم سفر بکنن، هرگز مثل اون را نخواهن آورد. این رو عقل میگوید، ولو میلیون ها سال بشر در کارهای علمی ترقی بکنن. چرا؟ چون اگر این کاری که الان این شخص با این وضع آورد و هیچ کس نتوانست مثل انجام بده، در آینده نزدیک یا دور آدمای عادی هم بتوانند این کار انجام بدن، معلوم شد این راه فکری دارد، یعنی یه راه حوزوی یا دانشگاهی دارد که اون بلد بود، دیگران برد نبودن. خب اون آدم عادی بود، منتها رو نبوغ فکری داشت، به این علم رسید و انجام داد. اونگاه لازمش این است که با دین خدا یک کسی معاذ الله بازی کند و ذات اقدس همتون رها بکند، اینو آرام رها بکند. بشری که بالاخره خلیفه اوست و بهتری موجود همین انسان است، این رو بدون سرپرست رها بکند تا یه راهزنی به جای ارائه صراط مستقیم او رو بفریبد. یه نبوغ علمی داره، کاری نظیر سامری بکند، ادیرم به دور خود جمع بکند، ولو مردم اون عصر نتوانند مثل این بیارند، اینو به عنوان معجزه تلقی بکند و مردم به ایمان بیاورند. اگر مردم اعصار بعد ولو این میلیون سال بعد بر اثر پیشرفت علم بتوانند مثل اون بیارن، معلوم شد اون شخصی که این کار رو کرده است نظیر صالح سلام الله علیه که ناقی به در آورده، یا بشت بارک موسی یا بشت بارک عیسی علیه السلام، اینا جز نوابغ بشری بودن. یعنی رو علوم عادی این کار رو کرده است، منتها اکثری مردم اون روزگار جاهل بودن و نمیدانستن. الان مثل اون میارن، پس اون پیغمبر نه. و مردم حریف خورده به او ایمان آوردن. به ذات اقدس اله هیچ کاری هم نکرد در عالم، با دین او بازی شده هیچ کاری نشده، این با حکمت او هم آمین. لذا هر معجزه‌ای که هر پیغمبر بیاورد، انسان قصد پیدا میکند که تا قیامت احد مثل این نخواهد آورد. چه قرآن ادعا بکند چه ادعا نکند، اصلا معجزه به همه شمیده. معجزه یه راه فکری نداره که آدم درس بخونه معجزه انجام بده. اون به قداست روح اون ولی الله مرتبط است. ما چطور الان بر این بدن ما مسلطیم؟ شما که از محل کارتون به منزل می روی، از منزل به مدرسه می آیید، خب این بدن های شتفت که روی کی جا به جا بکنه؟ اینا که تو بازی ها می دون از جایی به جایی چند نصف پرس می شن، این بدن شتفت که روی کی جا به جا بکنه؟ یه روحی هست که این روی جا به جا بکنه. الان این دست که ما حرکت بدیم به بخاطر یه قدرتی هست، اراده میکنیم، با اراده این دست حرکت میکنه، با اراده این بدن حرکت میکنه، با اراده بدن میشیده، با اراده بدن برده. اون که ولی الله شد و روحش کامل شد، به اندازه کمال روحی او تا اونجا که روح او کامل است، اون محدوده منزله تن او، بدن او است. اگر کسی گفت انا آتی که بی قبل انگر تد الیت ترفوک، یعنی شعا و قلم رو به نفوذ اراده این آصف از فلسطین تا یمن هست. این در فلسطین در خدمت حضرت سلیمان گفت من این رو از یمن میارم، باید اشاره طرف در این. و اگر قوی تر بود از مشرق به مغرب بیا بود، از شمال به جنوب بیا بود، کسی که ولی الله هست، سمت او تا اونجا که قلم رو به ولایت اوست، به منزله سمت روح ما نسبت به این بدن ماست. ما تا اونجا که قلم رو به تن ماست با اراده کار میکنیم، هرچی اراده بکنیم این بدن اطاعت میکنه. اینطور نیست ما بخوایم بریم به بدن بگیم نکه. گاهی ممکن است از فلج باشد اطاعت نکند، به دن زن تکلیمی ما موجوده فلج نداریم، چیزی اطاعت نکند از ولی خدا. بنابراین پس وجود معجزه لازم است. و اگر معجزه رو یک ولی خدا آورد، تا روز قیامت احدی مثل اون نمیتونه بیاره. ما یقین داریم تا روز قیامت تمام ارباب صنایع و حرف جمع بشن، کار هفته نوح نمیتونن بکنن. یعنی کشتی بسازن، بعد اراده بکنن تنور که جای آتش آب در بیاد، فارت تنور، بعد هم وقتی دستور بدن آب و فرو برن برن. الی یوم القیامه این کار دومی نده. کار حضرت صالح همینطور است، کار حضرت موسی همینطور است، کار حضرت عیسی السلام الله علیه و این هم همینطور است. و این با حکمت الهی هماهنگ نیست که ذات اقدس اله بشر را و دین خود را رها بکنه، اینا را بی ترفره، هرچی بیاید مدعی باشد و چیزی بیاورد و جز نوابق بشری باشه و خود رو به عنوان پیغمبر معرفی بکنه ناظر با و خدا هیچ کاری انجام نده. بله دیگر، چون ذات اقدس و حقیقت نامتناهی، معرفت هر چیزی ممکن است به کنه او برسد، اما در باره ذات اقدس معرفت با اعتراف همراه است. یعنی هر درجه که انسان ترقی بکند و رو صادر اول هم باشد، در باره شناخت ذات اقدس اله که معرفت برد، حتما باید با اعتراف همراه باشد. یعنی اون جایی که سخن از عرفت الله هست، به که عرفت که و انت درانتنی علیک هست، باز ما عرفنات حق معرفتک هست. و اینکه یه حقیقت نامتناهی که محدود ادراک یک موجود متناهی درست نمی آید. خب عجزشون ربط به قدرت هم همینطور است، مسئله علم هم همینطور است. میمونه مطلب دیگر، سوال دیگر با این است که اگر پیغمبر صلی الله علیه وسلم یه مطلبی را از وحی در کرده است، از کجا قرائت خاص خود پیغمبر نباشد؟ الان همونطوری که درباره علما میگویند این فقیه برداشتش از قرآن و سنت همین است که فتوا میدهد، به اصطلاح قرائت خاصش این است. فقیه دیگر ممکن است مطلب را طرز دیگر بفهمد. ما از کجا اطمینان داشته باشیم که پیغمبر به اندازه فهم خود، به قرائت خود، به برداشت خود از وحی تلقی کرده؟ نمیشد اون از وحی ناب گیر پیغمبر نخواهد آمد. مثل علما که علما ممکن است هر کدام از کتاب و سنت بهره ببرند، ولی به دلیل اختلافی که هست، این اختلاف نشون میدهد که هر کدام از یه راه خاصی بهره برند، بعضی اشتباه میکنند، بعضی اجتماع نمی کنند. این اختلاف قرائت نشون میدهد که اون فهم ناب نصیب هر کس نخواهد شد. ممکن است انبیا هم همینطور باشند. اینم لا تمام است، برای اینکه برهان عقلی میگوید نبی به جایی میرسد که در اون محدوده بطلان به شیطنت، به وهم، به خیال، به هیچ وجه راه ندارد. عالم را تقسیم میکنند به اینکه یا مخلوط است یا ناب. در نشأه طبیعت با علم و حسودی خطای باطره هست، خطای وهم و خیال هست، دخالت وهم و خیال در کار تفکر عقلی هست، لذا خطا و مغالطات پیش می آید. تو بحثای عملی هم همینطور است. ولی یه نشأه است که اصلا در اونجا باطل وجود ندارد. وقتی در اون نشأه باطل وجود نداشت، شک هم وجود ندارد، چون همیشه شک در جای وجود دارد که باطل وجود داشته باشد. انسان وقتی شک میکند این مطلب حق است یا نه، برای اینکه در این محدوده دو جور مطلب هست، یکی حق دیگری باطل، یکی صرف دیگری کذب. و یه مطلبی را که درک کرده است شک میکند که حق است یا باطل، صرف است یا کذب. ولی اگر در یه محدوده جز حق چیزی دیگر نبود، هرچی میفهمد یقین دارد حق است. نه تنها یقین منطقی روانی، بلکه بالاتر از اون یقین منطقی، و نه تنها یقین حصولی که علم الیقین است، بلکه بالاتر از اون که یقین شهودی یعنی عین الیقین. نوبت های قبلا این مثال ذکر شده است. الان اگر ما یک کتاب خونی رفتیم که این کتاب خونه هم قرآن بود و هم کتاب تاریخ یا ادبی بمانند، ما یک کتاب را از دور ببینیم شک بکنیم که آیا قرآن است یا خود کتاب تاریخی و ادبی. ولی اگر رفتیم نمایشگاه قرآن که در این نمایشگاه جز قرآن چیز دیگر نبود، در یک کتاب خونه جز قرآن چیز دیگر نبود، خب ما هر کتابی رو از نزدیک یا دور ببینیم یقین داریم قرآن است، چون در اینجا غیر قرآن است نیست. حالا چشم ما از دور نگاه میکنند رو از نزدیک نبیند، ولی یقینا اون قرآن است، چون جا غیر از قرآن فرض کنه که چیز دیگری نیست. رو براهین عقلی بخشی از مراحل عالم اصلا باطل وجود ندارد، واهمه نیست، خیال نیست، حس نیست، مغالطات عملی نیست، مغالطات علمی نیست. در اون نشأه جز هر چیز دیگری، هر کس به اون نشأه برسد هرچه ببیند حق است. اونگاه شواهد قرآنی این بحث‌های عقلی را تأیید می‌کند، نه اینکه ما بخوایم از قرآن کمک بگیریم تا بگن دور میاد. بحث‌های قرآنی این است که مثلا مخلص اصلا شیطان در اون راه ندارد. چرا؟ گفت چرا شیطان میگوید به اینکه لغویان نما اجمعی الا عباده که من همون مخلصیم، میخواد اونا را احترام بکند؟ نه، شیطنت یه سقفی دارد، بالاخره ابزار او هم یه سقفی دارد. اینا یه جایی هستن که اصلا در تیرت شیطان نیستن، نه اینکه شیطان به اینا احترام میکنه. اگه به اینا دسترسی داشته باشد که از نه اول اینا رو فریب میده، دسترسی ندارد به اینا. شیطان تقفش تا تجرد وهمی، از اون بالاتر راه نداره. وقتی راه نداشت نه میتواند اونها را از مثبت منفی و نمیتواند از منفی مثبت گرایش بده. خب اینا تأیید اون برهان عقلی است. نبی کسی که به اینجا رسیده اونگاه شواهد نقلیش هم اینه، این که بوجود باری که اسلامی فرمود ما شکست و فلحر مذکوری تو، از همین قبیله این تو نهج هست. فرمود از اون لحظه این که حق را به من ارائه داده و شک نکرده ما شکست و فلحر مذکوری تو، اینجا رؤیت هست نه نظر، دیدن هست نه نگاه. و کذارک نور ابراهیم ملکوت السماوات در ارض مانند. ماها معمولا در حضور دانشگاه اول یه چیزی رو میشنویم از استاد، بعد میفهمیم، یا یه چیزی رو در کتاب ها میخونیم، مطالعه میکنیم، بعد میفهمیم. اینها پیشگامان معرفتی ما هستن، یعنی سامعه و باصره، اینا دالان ورودی درک است. ولی اون بزرگواران اول مییابند، بعد میفهمند، بعد میشنوند و بعد به گوش ظاهریشون میآید. ببینید ما کذب الفؤاد ما رعا، بعد میرسد به ما زاغ البصر و ما تغا. اول فؤاد، بعد چشم و گوش. اما برای ماها اول از آن چشم و گوش است که چیزی را اذا قرأ القرآن فاستمع له و انصتوا، بعد کم کم میفهمید. ما اول میشنویم، بعد کم کم میفهمیم. اول نقوش الفاظ را در کتاب میبینیم، بعد میفهمیم. اونا اول مییابن، بعد میفهمن، بعد میشنون. اول ما کذب الفؤاد است، ما رعا، بعدها ما زاغ البصر و ما طغا. خب یه همچه موجودی اصلا جا برای اشتباه نیست. تأیید مطلب اینه که شما صف انبیا را که میبینید، ببینید اون گذشته، اون سابقی مبشر لاحق است، این لاحقی مصدق سابق است. همه آمدن گفتن دیگران که قبل از من گفتن درست گفت، مصدقن لما بنیده. هیچ کس نیامد بگد به این که اون بالاخره گفته ولی خب اشتباه کرده. اینجور نهود معاذالله. هر که آمد گفت دیگری هرچی گفت درست گفت، مصدقن لما بنیده. نسبت به آینده مبشرند به نبی یعنی و اسم محمد صلی الله علیه و آله. الحمدلله.